اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز شنبه 9 ماه نوامبر سال 2024 میلادی. نخواست از همه همکارم لیلما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام، لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. زلمه خلیلزاد نماینده سابق ایالات متحده در امور صلح افغانستان میگوید که با بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا فرصتی برای تطبیق کامل تمام عناصر موافقتنامه دوحه در افغانستان وجود دارد. خلیلزاد این را در شبکه ایکس یا توییتر سابق پنجشنبه 17 ماه عقرب نوشت. موافقتنامه دوحه در فوریه سال 2020 میلادی در دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ بین آمریکا و طالبان به امضا رسید. خلیلزاد بعد از 18 ماه مذاکره با طالبان توافقنامه دوحه را به نمایندگی از ایالات متحده آمریکا با عبدالغنی برادر رئیس آن وقت دفتر سیاسی طالبان در دوحه امضا کرد. عبدالغنی برادر در حال حاضر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان است. بر اساس توافق دوحه نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند. قرار بود این توافق زمینه ساز مذاکرات بین الافغانی و تعیین آینده افغانستان از سوی خود افغان نیز باشد. دو هفته قبل از پایان روند خروج نیروهای آمریکایی، حکومت به رهبری محمد اشرف غنی سقوط کرد و طالبان در افغانستان به قدرت بازگشتند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات 5 نوامبر در ایالات متحده، کاملا هریس رقیبش از حزب دموکرات را شکست داد و به عنوان 47مین رئیس جمهوری ایالات متحده انتخاب شد. ترامپ در مناظره انتخاباتی گفته بود به دلیل اینکه آنها توافق دوحه را عملی نکردند، این توافق فسخ شده است. ایالات متحده و طالبان همدیگر را به نقض این توافق متهم می کنند. برخی از افغانها زلمه خلیلزاد را متهم می کنند که با این توافق زمینه بازگشت طالبان را فراهم کرد، اتهامی که خلیلزاد آن را رد کرده است. طالبان خواستار ادامه کمک‌های بشری اتحادیه اروپا و افغانستان شدند. وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفته است که سرپرست این وزارت در دیدار با نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان خواستار ادامه کمک‌های بشری و همکاری‌های انکشافی این اتحادیه در بخش‌های مختلف شده است. این وزارت ناوقت روز پنجشنبه 7 ماه نوامبر با نشر اعلامیه گفت دین محمد حنیف در دیدارش با ورونیکا باسکوویچ یوهر از تداوم کمک‌های اتحادیه اروپا برای افغانستان قدردانی کرده است. این وزارت افزوده است که تا این ملاقات نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان از اختصاص مساعدت 100 میلیون دلاری در بخش حمایت از پروژه‌های مساعدت‌های بشری و انکشافی در سکتور زراعت وعده همکاری نمودند. جمعیت افغانی سرمیاشت میگوید 89 کودک برای درمان بیماری و التهاب استخوان و سوختگی شدید بر روز پنجشنبه 17 ماه عقرب به آلمان فرستاده شدند. این اداره تحت کنترل طالبان در شبکه ایکس یا توییتر سابق از انتقال این کودکان به آلمان خبر داده است. در ادامه گفته شده که 45 کودک دیگر پس از درمان از آلمان به افغانستان بازگشتند. بیش از 3 دهه است که کودکان افغان به همکاری بنیاد خیریه دهکده صلح آلمان برای درمان به آلمان فرستاده می شوند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید در سال جاری میلادی بیش از 7100 پناهجوی افغان در پاکستان بازداشت و یا زندانی شدند. UNHCR گفته است که صرف در ماه اکتبر حدود 800 افغان در آن کشور بازداشت شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در یک گزارش تازه گفته است که از 15 ماه سپتامبر تا کنون بیش از 761000 افغان به افغانستان برگشتند. بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در 2 ماه گذشته به طور متوسط ماهانه 23000 افغان به کشورشان بازگشت کردند. بر اساس این گزارش بیش از 6800 تن در سال 2024 به طور اجباری از پاکستان اخراج شدند و این روند از ماه جولای بدین سو کاهش یافته است. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه خبرهای منطقه و جهان. 4 نظامی پاکستانی و 5 تندرو در درگیری در وزیرستان جنوبی کشته شدند. اردوی پاکستان 7 نوامبر با نشر بیانیه گفت 4 نظامی این کشور در درگیری با تندروان در وزیرستان جنوبی در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. در بیانیه آمده است که در پی این رویداد که در آن 5 تندرو نیز کشته شده، عملیات جستجو و تصفیه در ساحه آغاز گردیده است. اردوی پاکستان از تندروان به نام خوارج یاد کرده است، واژه‌ای که نظامیان پاکستان آن را برای تحریک که طالبان پاکستان به کار می‌برند. هرچند تا هنوز مشخص نیست که در این رویداد کدام گروه دخیل بوده و هیچ گروهی نیز تا کنون مسئولیت آن را به دوش نگرفته است. مقام‌های نظامی پاکستان به تاریخ 2 ماه نوامبر نیز از کشته شدن 4 تندرو مسلح در درگیری با نظامیان پاکستانی در وزیرستان جنوبی خبر دادند. رویدادهای امنیتی در این اواخر در پاکستان افزایش یافته که بیشتر این حملات در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان صورت گرفته است، جایی که تحریک طالبان پاکستان و جدایی طلبان بلوچ در آن فعالند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. سارنوالان آلمان میگویند که یک شهروند آمریکا با اتهام جمع‌آوری اطلاعات به چین به روز پنجشنبه 17 ماه عقرب بازداشت شد. این مضمون مستقر در آلمان که به نام مارتن دی معرفی شده، عضو سابق نیروی نظامی آمریکا است. با گفته سارنوالان، این مرد با مقام‌های چینی در سال جاری میلادی به تماس شده بود و به آنها وعده کرده بود که برایشان معلومات حساس را در مورد اردوی آمریکا فراهم می‌کند. مقام‌های آمریکایی در این باره هنوز چیزی نگفتند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که 2 طیاره را به آمستردام فرستاده تا هواداران تیم فوتبال مکابی تل اویو اسرائیل را بعد از حملاتی که او و دک سخوف صدر اعظم هلند یهود سیتی زانه خواندند انتقال بدهد. پلیس هلند گفته است که پس از درگیری روز پنجشنبه بین جوانان محلی و حامیان اسرائیلی که برای تماشای مسابقه تیمشان با تیم آیاکس آمستردام در لیگ اروپا آمده بودند، 57 تن را بازداشت کرده است. پلیس گفته است که علاقمندان تیم‌های فوتبال بعد از برد 5-0 آیاکس بدون کدام درگیری و خشونت استادیوم را ترک کردند، اما گزارش شده است که درگیری‌ها در مرکز شهر در جریان شب آغاز شده است. پیش از این تظاهرات طرفداران فلسطین علیه تیم مکابی تل اویو که قرار بود در نزدیکی استادیوم برگزار شود، با توجه به افزایش تنش در شرق میانه و دلایل امنیتی از سوی مقامات هلند ممنوع شد. دک سخوف صدر اعظم هلند گفته است که این رویدادها سبب نگرانی بزرگ او شده است. سخوف این رویداد را غیر قابل قبول خوانده است و گفته وی عاملان این رویداد تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. دفتر صدر اعظم اسرائیل گفته است که نتانیاهو به سخوف گفته است که این یک حمله ضد یهودی است قبل برنامه ریزی شده علیه شهروندان اسرائیلی است و از هلند خواسته است تا امنیت یهودیان را تأمین کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیروزی دونالد ترامپ را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تبریک گفته و افزوده است که مسکو آماده گفتگو با رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا است. پوتین پس از سخنرانی در یک گرد همایی بین المللی در شهر تفریحی سوچی در بحیره سیا گفت می‌خواهد با استفاده از این فرصت انتخاب او را به عنوان رئیس جمهور آمریکا بگوید. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی گفته بود که اگر رئیس جمهور شود با زودی جنگ در اوکراین را خاتمه خواهد داد، اما در این باره جزئیات نداده بود. پوتین گفت که این اظهارات قابل توجه است و افزود که اگر ترامپ بخواهد روابط را دوباره برقرار کند، روسیه آماده گفتگو است. پوتین دونالد ترامپ را یک شخص شجاع خواند. پیش از این دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین پنجشنبه گفت که هیچ گفتگوی میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا قبل از این که وی در ماه جنوری به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا سوگند یاد کند صورت نخواهد گرفت. این اظهارات در حال مطرح می شود که پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 5 نوامبر که ترامپ در آن پیروز شد، توجه بین المللی به موضوع روابط آمریکا و روسیه بیشتر شده است. اردوی لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد که در حمله اسرائیل در شهر سیدا در جنوب این کشور 3 تن کشته و 3 سرباز این کشور زخمی شده اند. حکومت مالزی گفت که 6 تن از سربازانش در نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان زخمی شدند. اردوی لبنان با نشر اعلامیه گفته است که در این حمله موتوری که از یک پسته تلاشی عبور می‌کرد هدف قرار گرفت و 3 لبنانی که در داخل این موتور بودند کشته شدند. در اعلامیه اردوی لبنان گفته شده است که سربازان زخمی شده در این پسته مصروف وظیفه بودند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، حکومت مالزی گفته است که 6 سرباز نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد هنگام زخم برداشتند که موتور آنها از این پسته عبور میکرد. مقام‌های دفاعی اسرائیل پنجشنبه 17 ماه عقرب گفتند که عملیات نظامی را بر ضد گروه حماس در شمال نوار غزه گسترش دادند. نیروهای دفاعی اسرائیل در اعلامیه گفتند که عملیات نظامی را بر ضد زیربناهای تروریستی در بیت الاحیا آغاز کردند. با گفته این نیروها به عملیات نظامی در جبل یانیز ادامه دادند و از چهارشنبه بدین سو تقریبا 50 تن با گفته آنها تروریست کشته شدند. شهر بیت الاحیا در شمال نوار غزه موقعیت دارد و کمپ پناهندگان جبالیا در جنوب غزه در نزدیک این شهر واقع شده است. منابع فلسطینی بارها از تلفات زیاد غیر نظامیان در این منطقه ویران شده گزارش دادند و وضعیت بشری را فاجعه‌بار توصیف کردند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که جزئیات طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا را که گفته به زودی جنگ اوکراین را پایان خواهد داد در دست ندارد. آقای زلنسکی پنجشنبه 7 نوامبر در کنفرانس خبری در حاشیه نشست رهبران اروپایی در شهر بوداپست پایتخت هنگری گفت با باور او ترامپ میخواهد هر چه زودتر به جنگ روسیه علیه اوکراین پایان دهد. زلنسکی همچنین گفت او در مورد جزئیات این طرح هیچ معلومات ندارد و تاکنون در مورد آن با ترامپ صحبت نکرده است. با گفته زلنسکی او باور دارد که رئیس جمهور منتخب ترامپ واقعاً خواهان یک راه حل سری است، مگر این خواست به این معنا نیست که قطعاً اتفاق خواهد افتاد. رئیس جمهور زلنسکی یکی از نخستین رهبرانی بود که با ترامپ تلفنی صحبت کرد و پیروزیش را به او تبریک گفت. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش هایی که در این بخش برنامه تقدیم شما می کنیم. در نخستین گزارش، سازمان پیمان امنیت جمعی که تاجیکستان و ازبکستان نیز اعضای آن هستند، از طرح ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان حمایت کرده است. اینکه چرا کشورهای عضو این سازمان از وضعیت در افغانستان نگران هستند، موضوع گزارش است که همکارم میرویس رحمانی با آن پرداخته است.
کمیته اجرایی کشورهای مستقل مشترک المنافع که اعضای اتحاد جماهیر شوروی سابقاً گفته است که از طرح سازمان پیمان امنیت جمعی با منظور ایجاد یک کمربند امنیتی در اطراف افغانستان حمایت می کند. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه، سرگی لبیدف، منشی عمومی کشورهای مستقل مشترک المنافع روز چهارشنبه گفت که امیدوار است گروه کاری که توسط سازمان پیمان امنیت جمعی برای این کار ایجاد شده است، با وضعیت ایجاد شده در منطقه در پیوند با فعالیت سازمان‌های دهشت افغان، قاچاق مواد مخدر و سلاح و مهاجرت‌های غیر قانونی رسیدگی کند. طرح ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان توسط امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نشست سران سازمان پیمان امنیت جمعی در ماه جنوری سال 2022 پیشنهاد شد. غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغان در مسکو و آگاه مسائل منطقه‌ای میگوید که تاجیکستان حتی در زمان نظام جمهوریت نیز این پیشنهاد را مطرح کرده بود.
احتمالاً چون ایران آن پردازه بسیار کلان دارد برای فدراسیون روسیه به امضا میرساند، مخصوصا درسی نظامی امنیتی و استخباراتی با در نظر داشت به وضعیت که با وجود آمده در شرق میانه، گرچه با آمدن ترامپ معادله میتونه بازم یک تغییرنگی کیفی پیدا کنند دیده تا، لیکن آنچه که ارتباط میگیره با پاکستان من فکر نمیکنم اعتماد نظامی امنیتی بین فدراسیون روسیه و پاکستان به اون سطح نیست که تصور میشه با وجود از اینکه چند پیش یک تطبیقات بسیار تشریفاتی در مبارزه با تروریسم داشتن در پاکستان که اون چیزای زیاد حیاتی نیست، بسیار سمبولیک است. بعد از این یعنی فوکس اساسی سرمی سرحدات است.
فضل‌الحق حقمل، مسئول شبکه بسیج برای افغانستان، میگوید که طرح ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان توسط کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی به دلیل نگرانی های روسیه از وضعیت در منطقه می باشد.
اینجا مسئولیت عقبی جنگی و عقبی استراتژیک بسیار یک اهمیت کلان از خود دارد که از طرف عقبه بیشتر کشورها با عملیات ها با حملات غیر مترقبه روبرو می شن. با او خاطر ما فکر میکنیم که جزء پلان ETED یا Anti Access Area Denial است که میخواهند که از این نقاطی که ممکن ناسیب پذیر باشن مسئول احساس کنند، چون روسیه با این فکر است که ممکن وارد یک مرحله جنگی بیشتر از چیزی که فعلا در اوکراین است شو با جهتهای مختلف دیگه هم روبرو شو. با مخاطر اگر شما بینید کوریای شمالی کمک خواستن و حضور نیروهای اونا در داخل اوکراین که روز بروز مدبوطی شده میره.
سازمان پیمان امنیت جمعی گفته است که برای ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان کمیته کاری را ایجاد کرده که در آن نمایندگان ادارات زیربط سازمان ملل متحد، سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع، سازمان همکاری شانگای و کشورهای سوم حضور دارند.
صدای شما
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شیرجان احمدزی رئیس مرکز مطالعات افغانستان در دانشگاه نبراسکا میگوید که سیاست دونالد ترامپ بر اساس داد و گرفت سوار است و روابط آینده وی با کشورهای جهان و شمول افغانستان تحت حاکمیت طالبان بر مبنای منافع استوار خواهد بود. احمدزی در مصاحبه با فرخنده پیمانی گفت که حکومت به رهبری ترامپ به تنهایی نمیتواند طالبان را به رسمیت بشناسد، اما در صورتی که تهدیدی از جانب این گروه متوجه منافع آمریکا شود، تعاملات فعلی و آینده آمریکا را متاثر خواهد کرد. جزئیات بیشتر را مشتمل.
آقای احمدزی، حکومت به رهبری جو بایدن در بیش از 3 سال گذشته پس از اینکه طالبان در افغانستان حاکمیت را به دست آوردند، کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی را به افغانستان ارسال کردند. فکر می‌کنین که روند در حاکمیت دونالد ترامپ هم ادامه پیدا کنه؟
من فکر میکنم کمک‌های بشردوستانه که فعلا افغانستان از آمریکا می‌گیرد با اساس قرارداد دوحه بوده و چون قبلا گفتم که با آمدن رئیس جمهور ترامپ دور دوم شاید همون طرز ادامه یابد و کمک های بشردوستانه نیز هم به شکلی که هست شاید ادامه پیدا کنه. اما گفته نمیتونم که اگر کدام تغییری امنیتی از افغانستان یا خطر امنیتی افغانستان بر منافع امریکا در منطقه مستقیما پیدا شود، شاید این طرز کمک های بشردوستانه و یا رابط امریکا با افغانستان شاید تغییر بخوره.
خب آقای احمدزی، فراتر از مسئله افغانستان، فکر میکنین سیاست حکومت آینده دونالد ترامپ در مورد همکاری های نظامی با ناتو و اتحادیه اروپا چگونه خواهد بود؟ آیا امکان کاهش یا تغییر در تعهدات ایالات متحده آمریکا نسبت به این سازمان ها وجود دارد؟
امکانش زیاد است. ببینین دیروز رئیس جمهور فلان بگمان اغلب گفت که باید اروپا در داخل خود باید ببینه که بر منابع دفاعی بر ازم اروپا فکر کنه، نه اینکه همیشه متکی بر کمک‌های نظامی امریکا باشه. رابطه امریکا و ناتو و رابطه امریکا و اروپا در پیمان‌های نظامیشان فکر کنم باز هم یک از اثر شاید گرفته شده، یک اثر دیده خواهد شد، چون که ترامپ همیشه ایره به شکل اخطار استعمال کرده و به اروپایی‌ها اخطار دادن که تا گونا سهم خود را در کمک‌های نظامی و یا کارهای نظامی ناتو بیشتر بسازند. همیشه گفته که باید اکثر کشورهای امریکایی اروپایی از کمک های امریکا سوء استفاده میکنن و ایره به شکل تهدید گفته اگر اونا کمک های خود اضافه نکنن شاید امریکا از اتحاد بره. و فکر کنم که اروپایی ها ایره میفهمن، صدراعظم آلمان هم ایره میفهمه، چون که یکی از کشور با اقتصاد بزرگ اروپا ایره درک میکنه که امریکا در برابرشان چی پالیسی ایره اختیار کرده میتونن. اونا فکر میکنن که انسجام داخلی اروپا بسیار مهم است از این که همیشه متکی باشن بر امریکا.
رابطه تجارتی حکومت آینده ترامپ را با کشورهای منطقه و جهان و ویژه چین چگونه ارزیابی میکنین؟ چگونه پالیسی را در پیش خواهد گرفت؟
فکر کنم در مبارزه انتخاباتی خود هم گفته بود که با چین اگر رابطه تجارت داشته باشد شاید با رقابت های جدید باشد، چون که گفته که اقتصاد امریکا بسیار آسیب دیده از قیمت های و پالیسی های چین در برای امریکا و شاید تعرفه های اقتصادی را علیه تمام عایداتی که از چین میاد یا وارداتی که از چین میاد برزو 100% بالا ببره، مثل که در شرکت های موتورسازی گفته تمام موتورهایی که از چین و کشورهای دیگه وارد میشه تعرف های گمرکی را 100% بالا ببره. این خودش یک ضربه اقتصادی شاید به اقتصاد چین و یا تجارت بین امریکا و چین باشه. من فکر میکنم رابطه تجارتی بین امریکا و چین پر از تنش و رقابت های منفی خواهد بود.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
در ادامه گزارش ها، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه از آمریکایی ها خواست نتایج انتخابات ریاست جمهوری سه‌شنبه 5 نوامبر را بپذیرند. در این انتخابات کاملا هریس نامزد دموکرات و معاون رئیس جمهور بایدن در برابر دونالد ترامپ رقیب جمهوری خواه شکست خورد. بایدن در این سخنرانی تعهد کرد تا قدرت را دوباره به دونالد ترامپ انتقال دهد. گزارش آنتا پال خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از میر عبدالقادر مشرف مشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه وعده داد که قدرت را به گونه آرام به جانشین خود دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا انتقال دهد. بایدن پس از شکست کاملا هریس نامزد مورد نظرش در انتخابات همچنان مردم را به اتحاد تشویق کرد.
مردم رأی می دهند و رهبر خود را انتخاب می کنند و این کار را به گونه صلح‌آمیز انجام می دهند. ما در یک دموکراسی به سر می بریم و اراده مردم همیشه پیروز است.
یک روز قبل از بایدن، دونالد ترامپ نیز در سخنرانی پیروزیش در انتخابات، در حالی که به تغییرات واضح به سمت راست میان رای دهندگان اشاره کرد، بر اتحاد تاکید ورزید. رای دهندگانی که به او یک پیروزی راحتی را به ارمغان آوردند.
آنها از هر گوشه و کنار آمدند، اتحادی ها، غیر اتحادی ها، امریکایی های افریقایی تبار، امریکایی های اسپانیایی تبار، امریکایی های آسیایی تبار، امریکایی های عرب تبار، مسلمانان امریکایی، ما همه را داشتیم و خیلی زیبا بود. این یک انسجام مجدد تاریخی بود که شهروندان را به هر پیشینه در اطراف یک هسته مشترک عقل سلیم متحد کرد.
4 قبل ترامپ شکست خود را در انتخابات ریاست جمهوری در برابر بایدن نپذیرفت و نظارگر یک گروه خشمگین از هوادارانش بود که این تایید نتایج انتخابات سال 2020 توسط قانونگذاران در 6 جنوری بر ساختمان کنگره هجوم بردند. بایدن روز پنجشنبه 7 نوامبر یک تفاوت را ترسیم کرد.
ما انتخاب کشور را می پذیریم. بارها گفتم نمی توانید تنها در زمان پیروزی کشورتان را دوست داشته باشید. نمی توانید همسایتان را زمان دوست داشته باشید که با او موافق استید.
بایدن این را هم گفت که امیدوار است سوالات مربوط به درستی و اعتبار سیستم انتخاباتی آمریکا برطرف شده باشد.
سیستم انتخاباتی صادق است، شفاف و عادلانه است. می توان بالایش در پیروزی و باخت اعتماد کرد.
دومین مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب به تاریخ 20 جنوری سال 2025 میلادی برگزار می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
محترم، در ادامه گزارش های این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا، متحدین اروپایی ایالات متحده روی این بحث می کنند که پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده چی معنایی برای امنیت و اقتصاد آن می تواند داشته باشد. دوره اول ریاست جمهوری ترامپ اغلب با روابط آشفته با اتحادیه اروپا و ناتو همراه بود. هجوم روسیه بر اوکراین نگرانی اروپا را در مورد اتحاد بین ایالات متحده و متحدین اروپایی آن را تشدید کرده است. شرح بیشتر گزارش هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی مشنوید.
حدود 50 رهبر روز پنجشنبه در بوداپست در اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا که در پی تهاجم روسیه به اوکراین تشکیل شده است ملاقات کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت اروپا در حالی که برای ریاست جمهوری بعدی ترامپ در ایالات متحده آماده می شود باید از خود دفاع کند.
او از منافع مردم امریکا دفاع خواهد کرد و این مشروع خوب است. سوال اینجاست که آیا ما آماده دفاع از منافع اروپایی ها هستیم؟
در بحبوحه تهاجم روسیه با اوکراین، ائتلاف ناتو همچنان بستر امنیت اروپا است. اد آرنولد تحلیلگر مؤسسه خدمات متحد سلطنتی بریتانیا است.
اولین پیامد برای ائتلاف این است که در صورت کاهش احتمالی کمک‌های نظامی از سوی ایالات متحده چگونه میتوان به حمایت از اوکراین ادامه داد؟
این بان تحلیلگر مرکز اصلاحات اروپایی است.
بله، اما با تلاش بسیار بیشتر از آن چه اروپا در حال حاضر انجام می‌دهد نیاز خواهد داشت.
ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش گفت که با جنگ روسیه و اوکراین در روز اول ریاست جمهوریش پایان خواهد داد، هرچند او نگفت که چگونه. تحلیلگران میگویند اوکراین از وادار شدن به یک توافق صلح نامطلوب بیم دارد. مقامات سابق دولت آمریکا میگویند که ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود به خروج کامل این کشور از ناتو فکر میکرد. اما مارک روتا منشی عمومی ناتو که در نشست بوداپست نیز حضور داشت از ترامپ به خاطر وادار کردن متحدان به هزینه بیشتر برای دفاع تمجید کرد.
فکر می کنم او از این ایده خوشش می آید که متحدان خارجی و همچنین دشمنان را که اهداف نهایی او را حفظ می زنند حفظ می کند. من فکر می کنم که او به عنوان یک منبع نفوذ، به عنوان یک منبع قدرت به این قضیه می بیند.
متحدان ایالات متحده نیز ممکن است با ورود ترامپ به قصر سفید با تلاطم اقتصادی روبرو شوند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. نظرسنجی های سیاسی در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، رقابت تنگ را بین دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب و کاملا هاریس معاون رئیس جمهور پیش بینی میکرد. اما ترامپ در میان چندین گروه جمعیتی از جمله مردان، زنان و رای دهندگان لاتین تبار به پیروزی قابل توجه دست یافت. خبرنگار صدای آمریکا به علل پیروزی او نگاه انداخته و گزارش را تهیه کرده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه شما میرساند.
نظرسنجی ها نشان میداد که رقابت تنگاتنگ بین هریس و ترامپ وجود خواهد داشت، اما دونالد ترامپ با حمایت گسترده مواجه شد و به راحتی کاملا هریس معاون رئیس جمهور را در انتخابات 5 نوامبر شکست داد و گفت همه را در کنار خود داشت. They came from
all corners, union, non-union. آنها از هر گوشه و کنار آمدند، اتحادیه ها، غیر اتحادیه ها، امریکایی های افریقایی تبار، امریکایی های اسپانیایی تبار، امریکایی های آسیایی تبار، امریکایی های عرب تبار، مسلمانان امریکایی، ما همه را داشتیم.
ترامپ با غلبه بر 34 مورد محکومیت به دلیل جعل سوابق تجارتی به اولین نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری در 20 سال اخیر تبدیل شد که آرای مردم را به دست آورد. ساموئل ابرامز از کالج سارا لانس میگوید: Why some candidates are
Teflon covered and others are not. چرا برخی از نامزدها در هر حالت مبرا پنداشته میشوند و برخی دیگر نه؟ میدانید من نمیتوانم به این سوال جواب بدهم. چرا؟ میدانید که سابقه دونالد ترامپ با همه محکومیت های جزایی که وی با آن محکوم شده تغییر نکرده.
ساموئل ابرامز پیام ترامپ را بازگو می کند. And that is, I hear you,
I understand your struggle. I understand. و آن این بود که از مشکلات شما آگاه هستم، مشکلاتتان را درک می کنم، درک می کنم که همه چیز آنطوری که باید می بود نیست و من می خواهم به شما کمک کنم، من می خواهم آن را آسان تر کنم.
کمپاین ترامپ مخاطبان اصلی را هدف قرار داد، اغلبا از طریق پادکاست ها و رسانه های اجتماعی که میلیون ها بازدید را به خود جلب کرد. تام ریلی از پانتون ایالتی آریزونا میگوید:
آنها مردان جوان را هدف قرار دادند، آنها کسانی را که رأی ندادند هدف قرار گرفتند، افراد را هدف گرفتند که تحت تورم چند سال گذشته دست و پنجه نرم کردند و این کار نتیجه داد.
پس از این که رئیس جمهور جو بایدن از رقابت در ماه جولای کنارگیری کرد، هریس حدود 100 روز فرصت داشت تا کمپاین خود را اجرا کند. ریلی میگوید که این زمان فشرده با چانس او آسیب رسانید. باز هم تام ریلی:
انتقادات زیاد متوجه بایدن خواهد شد که او باید زودتر از رقابت کنار میرفت. درست است، اما اگر او درست 30-60-90 روز زودتر رفته بود، انتخابات مقدماتی وجود می داشت. درست است، ولی هریس ممکن است نامزد نمی بود.
هریس همچنین به دلیل ارتباطش با یک رئیس جمهور نامحبوب متاثر شد. تام ریلی افزود: واضح بود که مردم امریکا خواهان تغییر هستند و برای بسیاری از افراد هریس را ادامه خوب یا بد اداره بایدن می دانستند. تلگران دیگر می گوین هریس بیش از حد بر حقوق سخت جنین تمرکز کرده است و خیلی کم بر اقتصاد. جیسن کیبل رو، استراتژیست جمهوری خواه، میگوید:
بسیار کمتر از 1% از رای دهندگان امریکایی به طور مستقیم یا غیر مستقیم با سخت جنین روبرو خواهند شد. همه رای دهندگان باید با تورم، قیمت تیل، قیمت انرژی، خانه و دستمزد کمتر مواجه میشوند.
به هیچ وجه دلیل وجود ندارد که زن رنگین پوست بودن به هریس آسیب زده باشد. باز هم ساموئل ابرامز:
من صراحتاً فکر نمی کنم که این واقعیت به نژاد و قومیت یا جنسیت ربطی داشته باشد. پیام ترامپ واقعاً عمیق‌تر از هریس برای بسیاری از این رای دهندگان در سراسر کشور تنین انداز شده است.
پیامی که او را به پیروزی رسانید.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا ادامه دارد. با ما باشید.